En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضا و میهمانان مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و ادامه واکنش ها به حمله انتحاری دیروز در هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت علیهم السلام را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تاکید کردند جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حملات تاب‌آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی کهنسال تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند خونسا کردن نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف که یک نمونه آن داعش بود باعث تبلیغات متراکم ایران حراسی و شیعه حراسی و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای دیگر شده است. ایشان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خطوط فاصل غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و تصریح کردند تحریک و نقشه‌کشی برای جنگ شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه و سنی با سنی که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می‌شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی آمریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خاطر نشان کردند آینده دنیای اسلام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش‌آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. جناب رضازاده درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم، سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و همینطور میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع صحبت‌هایی داشتند و عمدتاً هم در واقع تاکید بر وحدت در دنیای اسلام بود که من بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو خواندم، شما هم شنیدید. صحبت های شما رو در همین ارتباط بشنویم. آقای رضازاده،
هر سبت که برگزاری هفتمین کنگره از شخصیت های جهان اسلام در حضور رهبری و در ایدان اسلامی بسیار نقش بسزایی دارن و محوریت چند نکته در صحبت‌های رهبر انقلاب برای ملت‌های مسلمان بسیار کلیدی و ارزشیه. تعبیر اولشون قلبه نظام جمهوری اسلامی علیه استکبار با تعبیر اژدهای افسر بسیار بسیار تطبیق همه جانبه سیاسی و دقیقی است که به هر حال این قلبه نتیجه مقاومت یک ملتی که به خودش باور داره در مقابل استکبار به پیروزی نهایی رسیده، نه تنها فقط قلبه تنها و ایستایی، بلکه پیشرفت داخلی در همه عرصه‌ها داشته. پیامش برای همین ملت ها و نخبگان اینه که اگر شما خواسته باشید کشور آباد سرفراز و پیشرفته باشید، لازمیش اول رفع و دفع استکبار و از دخالت هایی که آمریکا در درون کشورهای اسلامی داره، و دوم توجه به پیشرفت هایی که داخلی، یعنی پیشرفت ها متوقف بر عدم دخالت استکبار در درون کشورهای اسلامی، که این نکته بسیار نکته جالبه برای همه نخبگانی که در اون کانفرانس یا کنگره حضور داشتن، نقش بسزایی داره. محور دومی که ایشان به خوبی اشاره میکنن، توجه همه جهان اسلام و نخبگانش به عظمت و محبوبیت اهل بیت علیه السلام در جهان هستی مطرح میکنن، که واقع مطلب برگشت این صحبت به زوایای که قرآن ناطق مفسر و بهین قرآن هستن، محور وحدت در بین میتونن ملت‌های مسلمان باشن، اصولهای مقاومت علیه استکبارن، بنوان هادیان الهی و قابل تمسکن، که این نقطه بدین ملت‌های مسلمان و یکی از مبانی وحدت بینشه و اهل سنت خود محبت اهل بیت علیه السلام. محور سوم، حالا این نظامی که توصیفش به عظمت محبت اهل بیت است، قطعا باید یک ممثل و مثال عینی به ملت‌ها داشته باشه.
بله.
که اشاره میکنن به جمهوری اسلامی در عصر امروزی که محور مقاومت و امید برای ملت‌های مسلمانه، که با برگرفته از این مبانی اعتقادی که به اهل بیت که محور وحدت هستن دارن.
بله.
اما بر مبنای یک اعتقاد، چون خیلی خیلی مهم به وحدت اشاره میکنن، که متاسفانه دشمن دنبال از این است که یک سری خطهار عنوان تفاوت در بین ملت‌های مسلمان با فاصله زیاد طراحی و مطرح بکنه.
بله.
که متاسفانه اینها حقیقی نیستن. باید مسلمانان رو با بصیرت بفهمن که تفاوتها در کجا جدی باید باشه و در کجا نباید. مثلا بحث قومیت، بحث نجات پرستی، بحث فرقه گرایی، بحث مذهبی بودن.
بله.
و بحث زبان در بعض از کشور اسلامی که الان دشمن از سو استفاده میکنه، موجب ناراحتی بین کشورها، بین ملت‌ها صورت گرفته.
بله.
اینا همون خطی است که دشمن اینا پررنگش میکنه، در حالی که اینا حقیقی نیستن و ملت‌ها توجه دادن به یک خط متفاوتی که باید پررنگ باشه و او در مقابل استکبار، یعنی ملت‌ها باید خط قابل و پررنگ تفاوت عمده خود رو ملت‌های مقاوم با استکبار داشته باشند.
بله.
ولی در بین خودشان این جنبه تفاوت‌ها لتعارفوی فلسفیش، اینا سبب شناخت نه هدف. متأسفانه ملت‌هایی که در این قسمت توجه نداشتن، این سبب شده که اینا هدف قرار بدن این تفاوت‌ها، به دشمن از این موقعیت در حال حسن استفاده بکنه. ولی خب این نظامی که ایشان به عنوان الگو از اهل بیت مطرح کردن، ایشان اشاره میکنن که ما فقط در بعد یک ساختار سیاسی این مطرح نمیکنیم، یعنی به عنوان یک موقعیتی که در ممثلی از یک اصولی، از یک افکاری، از یک مبانی، که اون مبانی و افکار خط امام و چیزی که امام معمار انقلاب ترسیم کردن، اشاره با اون دارن که این کشور به عنوان ممثل او افکار و اعتقادات، یعنی نخبگان، یعنی ملت‌های مسلمان، باید بر اساس مبانی تقریب.
بله.
و مقاومت در اصل امروزی از استفاده بکنم. خب علت عصبانی از آمریکا از نظام جمهوری اسلامی همیشه چون به عنوان محور مقاومت بوده و بارها توطئه‌های دشمن بین ملت‌های مسلمان گوش زد کرده، لذا این عصبانی بخواهد این مطرح کردن، در حالی که خب جمهوری اسلامی بحث دخالت میه برای که گوش کردی. یک نکته دیگه هم در همین جه خیلی مطرح هست که اگه فرصت دست من مطرح.
بله، ما در خدمت شما هستیم.
این نکته با عنوان نکته پنجمه که حالا نقشی فیلی استکبار چیه برای نخبگان و ملت‌های مسلمان. اونها آمدن دقیقا خط پررنگ با تفاوت حال در بین شیعه و سنی مطرح میکنن، در بعضی از کشور بین شیعه و شیعه، در بین بعضی از کشور بین سنی و سنی، و همچنین میبینیم که در بین عرب و عجم این توطئه متاسفانه در بعضی از کشورها به عنوان یک نقشه راه آمریکا قابل استفاده. اقتصادیه که اینجا باید هوشیاری نخبگانی که در کنگره هستن در برگشت به کشورها به این نکته باید بسیاری دفتی کنن. به نکته آخرین اینه که ایشان به عنوان ولیعهد مسلمین جهان در نخبگان جهان اسلامی تبیین میکنن که ما امیدواریم با این جهان اسلام. این خیلی نکته ای که وقتی که نخبه که در دنیای کشور هست دقیقا اطلاع پیدا بکنه که در یک برداشت کلی اون چیزی که مهم است پیشرفت اسلامه در مقابل استکبار و مجموعه شیعیان و دوستانان اهل بیت به اهل سنت مثلا بسیار نقش آفرینی بزرگتر در جهان اسلام داشته باشن که انشاءالله این مقدمه تمدن اسلامی نوینه که مقدمه ظهور مکتب جهانی از به مهدی است که انشاءالله او پیروزی نهایی در محور مقاومت و همدلی و وحدت ملت‌های مسلمان.
بله خب حاج آقا شما به او خط فاصله که وجود داشته و دنیای استکبار روش کار میکنه اشاره کردین که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم وجود داشت که یک بخشش در واقع بحث شیعه و سنی بود که در دنیای اسلام روش دارن کار میکنن، خصوصا با حمایت از کسایی که به شکل افراطی دارن در دنیای اسلام عمل میکنن، مثل داعش از یک طرف که دنیای استکبار سعی میکنه اینا رو به عنوان نماینده اهل سنت معرفی بکنه و این طرف در طیف شیعه هم به هر حال افرادی هستن که بسیار افراطی ان و اینها هم به عنوان نماینده شیعه معرفی میشن و همین مسئله باعث مشکلات جدی میشه. در این ارتباط صحبت بفرمایید و اینکه چقدر نخبگانی که در کنگره مجمع جهانی اهل بیت حضور پیدا کردن و در سالهای گذشته هم به هر حال حضور پیدا کردن چقدر میتونن در این زمینه نقش داشته باشن و چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
نخبگانی که در هفتمین کنگره حضور داشتن از کشورهای متعدد اسلامی، نگاه اول بعد همون نگاه شیخ محمود شنتود آیت الله بروجردی و حضرت امام باشه که نگاه تقریبیه، این بله. نگاه در مقابل نگاه تکفیریه. بله. چیزی که استکبار و کشورهای عربی دنبال از در داخل افغانستان کشورها خیلی از کشورهای اسلامی هستن ایجاد نفاق و همون خط فاصل بین اقوام، بین زبانها، بین نژادها، بین مذاهب، اونها دنبال ازی هستند که با این ایجاد فاصله بتونن اون دیدگاه تکفیر ایجاد بکنن، یعنی شیعه در نزد اهل سنت، در اهل سنت در نزد شیعه، انفجاری که در کل افغانستان در داخل مساجد صورت میگیره. خب اینا همه نقشه بر حال داعش و عمال استکباری هستند که رهبری به تمام نخبگان اشاره میکنن بحث داعش و آمریکا از ایران عصبانی هست و عنوان دخالت مطرح میکنه. این بحثی است که واقعا داعش خط فکری برحال تکفیره.
بله.
و برحال نسبت به ملت و مسلمان، نسبت به کشورهای اسلامی و حتی حاکمیت های اسلامی، اونا برحال اونها و القاعده به دیگران اونها کفر میدن و حتی ارتش از اونها نسبت به ارتش اونها برحال اونها به چون عامل برحال در دست تقود میدنن در مقابل از اونها مقابل میدن. لذا این نکته در نخبگان خیلی خیلی مهمه که ما راه نجات ملت‌های مسلمان در راستای تقریب و اهل سنت میتونن در این نقش در باب تقریب نسبت به اهل تشیع و اهل شیعه، نسبت به اهل سنت به شیعیان در بین هم دیگر و اهل سنت در بین هم دیگر.
بله.
و این نمیشه مگر افراد و تفرید از این مسیر برداشته بشه.
بله.
چیزی که به هر حال امت واحده خط متوسطه و ما توجه کنیم به مشترکات و هیچ گاهی تفاوت‌هایی که خیلی مهم نیست یا اگر مهم هم هست خیلی قابل الان توجه نیست. مشترکات به حد زیاده که اگر ما به مشترکات تخریب نگاه بکنیم و در یک صفحه واحد در مقال دشمن بسیم این راه نجات به پیروزیه.
بله.
این درس است که نخبگان و میتونه از این برنامه داشته باشن و اونا یک راه کار در بین کشور اسلامی پیاده کنن.
بله بسیار سپاسگزاریم آقا از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. انفجار خونین در مسجد جامع گازرگاه هرات که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت واکنش های زیادی را به دنبال داشت. میدونید که ظهر دیروز مسجد جامع گازرگاه در هرات شاهد انفجار خونین بود. در این انفجار عده زیادی از جمله مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد کشته شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مقامات امنیتی هرات، این انفجار که گروه تروریستی داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داده. این حمله واکنش هایی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت. جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد، یوناما و شماری از کشورهای دیگر این حمله تروریستی را محکوم کرده و او را جنایت علیه بشریت خواندند. همچنین طالبان ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد که انتقام خون انصاری را می‌گیرند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح هم این حمله را جنایت و ضد ارزش‌های ملی و اسلامی خواندند. کاربران اجتماعی هم واکنش نشان داده، خواهان تأمین امنیت مساجد، اماکن مذهبی و علما شدند تا دشمنان دین و وطن نتوانند علما را هدف قرار بدهند. شورای علمای شیعه ولایت هرات با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مسجد گازرگاه ای ولایت خواستار پیگیری و بازداشت عاملان اصلی این حمله شدند. این شورا با صدور بیانیه گفته تروریستان با انجام چنین اشتباهاتی در پی ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی هستند و فراموش کردند که ملت مسلمان افغانستان یک پارچه و متحد می باشند و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید. شورای علمای شیعه هرات در پیوند با حمله تروریستی گازرگاه شریف گفته که بار دیگر دست استکبار جهانی و دشمنان اسلام از آستین انتحار و انفجار گروهک تروریستی داعش بیرون آمد و جنایت بزرگی را در شهر هرات رقم زد. در این بیانیه همچنان آمده که حادثه دردناک انفجار در مسجد جامع گازرگاه شریف که ده ها تن از مردم شریف هرات را به خاک و خون کشید، قلوب همه مردم جریحه دار ساخت. در ادامه بیانیه آمده که اقشار مختلف جامعه با هماهنگی و همفکری به صورت برادروار در کنار هم قرار گرفته و با نیروهای امنیتی به منظور مقابله با این گونه تهدیدات همکاری همه جانبه نمایند. در همین حال ریاست استخبارات ولایت هرات اعلام کرد که 4 نفر از طراحان حمله به مولوی انصاری از گروه داعش دیشب بازداشت شدند. خب من ساعت قبل ارتباطی داشتم با دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و عضو شورای علمای شیعه ولایت هرات، و در ارتباط با موضع‌گیری جامعه روحانیت امامیه هرات از آقای وحیدی پرسیدم. این صحبت ها رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. برای دیروز این اتفاق قبل از نماز جمعه هرات در منطقه گازرگاه شریف که محل دفن خواجه عبدالله انصاری هست و نماز جمعه با شکوهی اونجا داشت اتفاق افتاد، البته قبل از نماز جمعه، و منجر به کشته شدن خطیب این نماز جمعه و تعدادی از مردم در این منطقه شد. این اعمال را، یعنی حمله به مساجد، مراکز دینی، نمازها و مراکز آموزشی در هر نقطه‌ای که باشد، برای هر گروهی که باشد، از نگاه ما محکوم هست و این را یک خطر جدی برای صلح و ثبات و همگرایی در کشور می‌دانیم. و این پدیده شوم ترور و حمله به مراکز و مساجد که چند وقتی هست در کشور ما رواج پیدا کرده است، از ناحیه گروه‌های تکفیری که وابسته به مستکبران و کشورهای خارجی هستند و از ناحیه اونها تنظیم می‌شوند، خطر جدی است که با پشتیبانی احیانا مسائل دینی هم صورت می‌گیرد. عملیات دیروز که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم شریف هرات شد و نمازگزاران این منطقه، زنگ خوشداری هست برای کسانی که احیاناً گاهی ممکن است از این گروه های تکفیری به نحوی در جاهای دیگری حمایت میکنند. این خطر جغرافیا و مرز نمیشناسه و مذهب هم نمیشناسه. گروه های تکفیری در افغانستان و جاهای دیگه نشان دادن که همه مسلمان ها مورد هدف اونا هست. شاید هستیم در همین دوره بعد از تغییر نظام در افغانستان در نقاط مختلف کشور، در کابل، در جلال آباد، علمای با گرایش های مختلف، مساجد و مراکز آموزشی دینی با گرایش های مختلف و تفکرات مختلف مورد هدف این گروه ها بودند. از علمای سلفی که مورد هدف قرار گرفتن، از علمای صوفی و حلقات صوفیه در افغانستان که مورد حمله قرار گرفتن، مراکز شیعی مربوط به اهل تشیع در نقاط مختلف کشور. بنابراین گروه های تکفیری با عملکرد خود نشان دادن که هیچ مذهب و هیچ جغرافیا و هیچ تفکری برایشان مهم نیست. اهدافی که برای اونها دستور داده میشه در جهت بی‌ثبات کردن و ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام و بین امت اسلامی و در کشور اسلامی افغانستان، با این اهداف عملیات های خود را انجام میدن. جامعه روحانیت امامی هرات اصل این عملیات های کور ترور رو و حمله به مراکز دینی در هر جایی که اتفاق افتاده از نگاه ما محکوم هست. ممکن بود که خدای نخواسته از این عملیات هایی که صورت میگیره، مخصوصا از عملی که دیروز اتفاق افتاد و در گازرگاه شریف افرادی سوء استفاده بکنن، دعوت جامعه روحانیت از همه مردم با فرهنگ هرات این بود که همگرایی خود را حفظ کنن. الحمدلله گزارش هایی که از شهر هرات رسیده است در دیروز نسبت به خون رسانی و اهدای خون به مجروحان این حادثه در شفاخانه هرات، تعداد زیادی از جوانان اهل تشیع و جوانان اهل سنت در کنار هم حضور پیدا کرده بودند و توطئه‌های احتمالی دشمن را در ایجاد تفرقه بین ملت افغانستان و شهروندان شهر هرات الحمدلله خنثی کردند. تأکید ما بر همگرایی و حفظ وحدت و دوری از اختلاف و تفرقه بود در این بیانیه که صادر شد.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی بود، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و عضو شورای علمای شیعه ولایت هرات. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. منابع خبری از کشته شدن معاون ریاست حفاظت رجال برجسته دولت موقت طالبان بر اثر یک انفجار خبر میدن. منابع خبری از وقوع سه انفجار قوی در کارته 4 شهر کابل خبر داده و میگن که صدای انفجارها مانند موشکهای قدرتمند بود. منابع افزودن در این رویداد حاجی احمد معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان به همراه 5 نفر از نیروهاش کشته شد. با گفته برخی منابع حاجی احمد هنگامی که در حال رفتن به سوی خانه‌اش بود توسط هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت. طالبان تا کنون واکنشی در این باره نداشتند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان از کشورهای جهان خواست تا مردم افغانستان را در این شرایط یاری کنند. وی که در کنفرانس درخواست کمک‌های خارجی و آسیب دیدگان آفات طبیعی اخیر افغانستان صحبت می‌کرد گفت این نشست را به خاطر جلب کمک و همکاری با مردم خود دایر نموده ایم. دولت‌های جهان نباید مسائل سیاسی و بشری را در یک ردیف قرار بدن. در این کنفرانس نمایندگان جامعه جهانی و برخی از کشورهای همسایه همچون جمهوری اسلامی ایران هم شرکت داشتند. همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین زمینه گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
در کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های مربوط به حوادث طبیعی در افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از جامعه جهانی خواسته است برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در افغانستان کمک کنند. آقای متقی تأکید کرده است ایالات متحده آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و همچنان گفته حکومت موقت طالبان در شفافیت روند کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی برای آسیب دیدگان همکاری خواهند کرد.
زمان حکومت نویده ای او پیو کار که لاحق کچه تا نده رسیده لی چه ده دقش خناری و پیخ و بار پیواز زن اوچت کرد. لدی عمل نړیوال ټولنی او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت د پولیس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپل اړوند برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي، چې هم د حکومت له لوري او هم د خیریه بنسټونو او همکارو هیوادونو له لوري کېدونکو مرستو په رسولو شفافیت او هر راز تسهیل کې پوره پوره همکاری وکړي.
شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، هم از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های خود را با قربانیان حوادث طبیعی افزایش دهند و گفته است اکنون نیازمندی افغان‌ها به غذا، خدمات صحی، سرپناه بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
لکه څنګه چې اولیه کومک هم بسنه نه ده کړې، ورته ضرورت شته. د دویم قدم یې ډېر مهم دی چې هغه د دغه سیلاب ځپلو د کورو د جوړولو په جوړولو کې راسره همکاره اوسي، چې ځکه چې دا بیا هم ژمی دی، د خپل کورو څخه د باندې په خیمو کې ګزاره کوي، چې هغه څه زموږ مربوطه ادارو خپل کومکونه کړي دي، سرپناه یې ورکړې ده اولیه، او همدغه مربوطه موسساتو هم همکاري کړي دي. خو ورته چې ژمی نږدې دی، را روان دي دا موسم، نو په دغه خیمو کې په دغه اولیه کومک چې کوم سرپناه ورکول شوې ده چې خیمې دي، په دا خو واقعا چې ګزاره نه شي کېدلی، نو که د کورو په جوړولو کې د سیلاب ځپلو سره هم خپله همکاري ته دوام ورکړي شپوي.
در این کنفرانس نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان جهانی غذا نیز برای تداوم کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان تاکید کردند. همچنان کشورهای منطقه و همسایه از جمله نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران حمایتشان را از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر اعلام کردند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس علاوه بر اعلام حمایت از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر برای رفع بحران‌های اقتصادی موجود در افغانستان، تاکید بر آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان کرده است.
مایلم به نمایندگی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران مراتب غم‌شریکی، تسلیت و همدردی خود را با مردم عزیز افغانستان در حوادث و بلایای اخیر ابراز نمایم. مردم ایران و افغانستان از یک پیکر هستند. در اینجا به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران درخواست رفع انسداد تمامی دارایی های ملت مظلوم افغانستان رو داریم از جانب آنهایی که قبلا این کشور رو اشغال کرده بودند. ما اشغالگران رو مسئول تمامی مشکلات افغانستان در گذشته و زمان حال می دانیم و از جامعه جهانی می خواهیم که برای آزادی اموال مسدود شده ملت مظلوم افغانستان فشارهای لازم رو وارد بیارن و اقدامات لازم رو انجام بدن. در این شرایط سخت مردم مظلوم افغانستان بیش از هر زمان دیگه نیاز به دارایی خودشون دارن که این دارایی ها به ناحق مسدود شده. در اینجا مایلم یادآوری نمایم کمک های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان اخیر در ولایت خوست که از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بیشترین توان و ظرفیت خودشون این کمک ها در واقع ارائه شد. پس از زمین لرزه خوست خط هوایی مستقیم بین فرودگاه های ایران و فرودگاه خوست برای کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله انجام گرفت. ایران طی 43 سال گذشته با وجود آن که گرفتار جنگ 8 ساله بوده و با وجود آن که 43 سال هست سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های ظالم دنیا رو تحمل می‌کنه، همواره در کنار مردم افغانستان بوده. ما در گذشته کنار مردم افغانستان بودیم، الان هم هستیم و در آینده هم خواهیم بود.
نماینده روسیه هم علاوه بر اعلام حمایت از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر، خواهان کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان شده است.
صمیمانه به همه مردم افغانستان تسلیت می‌گویم و به همه زخمیان در نتیجه سیلاب‌ها و زلزله‌ها شفای هرچه زودتر آرزو می‌کنم. با در نظر داشت این حوادث فاجعه‌آمیز، روسیه هم کنار نمانده و از آغاز سال جاری میلادی کشور ما به افغانستان تخمیناً 57 تن کمک بشردوستانه رسیده. این محموله شامل دارو، بندش ها، مواد خوراکی، خیمه ها و پتوها. و از خاطر ما امیدواریم که همکاری همه جامعه جهانی به افغانستان در همه عرصه‌هایی که امروز ذکر شده بود ادامه می‌یابد و برای بهبود اوضاع قانونی افغانستان می‌باشد.
در این کنفرانس همچنان مسئولان سهت‌عامه حکومت موقت طالبان هم از جامعه جهانی خواسته است که کمک‌های سیاسی‌شان را برای آسیب دیدگان افزایش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
از کابل بریم به ننگرهار. گزارش داریم از محمد آصف شینواری در ارتباط با تطبیق واکسین در ننگرهار.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. کمپاین تطبیق واکسین بیماری سرخکان در ولایت ننگرهار آغاز گردید. به گفته مسئولان در این کمپاین که در 4 ولسوالی صورت خواهد گرفت 6 روز ادامه خواهد داشت. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست سیاتامه ولایت ننگرهار میگوید که در سال روان میلادی در ولایت ننگرهار 6572 واقعیت مثبت بیماری سرخکان در بین کودکان ثبت و رجستر شده که تا وکنون به گفته موصوف 41 تن از کودکان در نتیجه این بیماری جان باخته است. سخنگوی ریاست سیاتامه ولایت ننگرهار گفت که قبلا برای جلوگیری این بیماری در شهر جلال آباد و ولسوالی های بهسود و پچیراگام ولایت ننگرهار کمپاین تطبیق واکسین بیماری سرخکان صورت گرفته، اما به نسبت شدت و بیشتر بودن واقعیت در 4 ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار، ولسوالی حصارک غلجایی، ولسوالی لالپور، ولسوالی چپرهار و همچنان ولسوالی سرخرودی ولایت ننگرهار، این کمپاین آغاز شد که به گونه رضاکارانه به پیش برده می شود و به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. آقای رحیمی افزود که در این دوران از کمپاین تطبیق واکسین بیماری سرخکان 72000 کودک واجد شرایط واکسین خواهد شد. به گفته موصوف با آن هم که اکنون واقعیت مثبت بیماری سرخکان در بین کودکان کاهش یافته است، اما بعد از با پایان رسیدن این کمپاین در نظر است که در تمام ولسوالی های ولایت ننگرهار یک کمپاین سراسری تطبیق واکسین بیماری سرخکان صورت گیرد. به گفته موصوف در کنار راه اندازی این کمپاین در تمامی مراکز صحی ولایت ننگرهار واکسین بیماری سرخکان وجود دارد که تمام خانواده هایی که کودکان واجد شرایط دارند می توانند به این مراکز صحی مراجعه نموده و واکسین را به کودکانشان تطبیق نماید. با گفته سخنگوی رئیس اتامه ننگرهار در کنار تطبیق واکسین همچنان به خانواده ها از سوی رضاکاران ریاست اتامه ننگرهار آگاهی اما نیز داده می شود تا بتوانند در جلوگیری از این بیماری و سایر بیماری های که زندگی کودکان را تهدید می کند و همچنان حفظ و نگهداری حفظ الصحه آگاهی اما نیز به خانواده ها داده می شود. این کمپاین در حال در ولایت ننگرهار را اندازی می شود که نگرانی های از بابت بیماری سرخکان در خانواده ها بیشتر شده بود، اما در کنار این بیماری، بیماری سوی تغذیه و همچنان بیماری کولرا کودکان ولایت ننگرهار را تهدید به مرگ می کند. از سوی دیگر سوی تغذیه که از بیماری هایی است که در حال حاضر دامنگیر کودکان افغان شده و با بلند رفتن نرخ اقلام، بیکاری و وضعیت ناگوار خانواده ها نگرانی افزایش بیماری سوی تغذیه در بین کودکان وجود دارد که سازمان ملل متحد نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک های بیشتری با مردم افغانستان بخصوص کمک های مواد غذایی از جامعه جهانی نموده است.
و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.